رادیو فرهنگ.
همه جونم و همه کسم و نویده، همه جونم نویده، همه عمرم نویده.
از خون جوانان وطن لاله، وطن لاله، وطن لاله نویده. از ماتم
تناب دارشان به دنبال گردن می گردند. نوید افکاری با تناب به دست رژیم منحوس جمهوری اسلامی خفه شد.
شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره. ولی دروغه. داریم می بینیم که همش دروغ بوده. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تناب دار نزدیکتر میشه. و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه زندگیشو ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانوادم باشه. چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنایی نداره. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مداری که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده. ما به هر زبونی که بلد بودیم و از هر راهی که به ذهنمون میرسید تلاش کردیم. تلاش کردیم حالیشون کنیم که دارید بیگناه میکشید. ولی غافل از این که من و خانواده‌ام از روز دستگیریمون وارد نمایش شدیم که چند تا قاضی و دادگاه ساخته بودن و ما هم عروسکای خیمه شب بازیشون بودیم. الانم نه تریبونی دارم نه پول پارتی. تنها قدرتی که ما داریم انرژی و صدای انسانهای آزادی خواه و ظلم ستیزی.
درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صف کلاس. تسلیت من رو بپذیرید و همه ما غم‌زده هستیم. هفته بسیار غمگین رو شروع کردیم و در حالی که میتونست هفته بسیار شادی باشه متاسفانه عزادار نوید افکاری شدیم. این برنامه هم مستثنا از برنامه های دیگه نیست و همه به یک نوعی شریک غم هم هستیم. نوید افکاری کشته شد به دست رژیم منحوس جمهوری اسلامی. آخرین مرگ نیست و مطمئنن این مرگ سقوط جمهوری اسلامی را مطمئن باشید تسریع می بخشه. با من باشید با برنامه 141 صف کلاچ. دوستان، روز شنبه بود که من در زمین فوتبال داشتم بازی فوتبال پسرم رو نگاه می کردم که خبری آمد که آیت الله صانعی، جنایتکار دهه 60 که بعدش به اصلاح طلبی روی آورد و حذف شد و حالا هر اتفاقات دیگه‌ای، تشریف بردن به شهری که خیلی ها دوست دارن و رفتن از میان ما و خیلی باعث مسرت و خوشحالی بود برای ما، چون آخوند خوب آخوند مرده است و داشتیم مزه مزه میکردیم این شیرینی را که یکی از دوستان تماس گرفت با من و گفتش که همین الان ایران اینترنشنال زیر نویس نوشت که نوید افکاری به دار مجازات آویخته شد. زیر 10 دقیقه تمام فضای مجازی را پر کرد این خبر بسیار غم انگیز و شوک آور و همه شوکه شده بودند و در عرض 24 ساعت و تا همین الان که من دارم این برنامه را ضبط میکنم همه در یک مشق شدیم، همه در یک شوک عجیبی هستیم و هنوز باورمون نمیشه، به خاطر اینکه دقیقاً 11 و 23 دقیقه شب گذشتهش یعنی جمعه شب نوید با برادرش احتمالاً تلفنی صحبت میکنه که گوش کنید و اصلا اثری از این که میخوان ببرن اعدامش کنن و میخوان خفش کنن اصلا نبود.
الو الو
الو
الو سلام.
سلام شوی.
خوبی؟
خوبی خوشی.
سالمی؟
کجایی؟
سالمی؟
میگم والا اینجوری که میگن قرار فردا صبح ستام انتقال بدن تهران، زنگ زدن از خونه؟
زنگ زدن از خونه. شما عبرتی دلان؟
نه زیر زمین.
زیر زمین فقط تو رو معاینه کردن. حبیب وعید آسیب دیدن؟
نه ستام رو معاینه کردن.
ستاتون معاینه کردن؟ فقط تو خبرها گفتن حبیب وعید فقط اسم تو رو بردن.
نه از پزشکانی اومد همراه آقای موسوی رئیس کل دادگستری، چند تا پزشک از پزشکانی اومدن ستامون من که معاینه کردن، حبیب وعید هم گفتن معاینمون کردن.
خب
عکس گرفتن نوشتن، هر جایی که آسیب دیده بود نوشتن.
ولی تو خبرها گفتن هیچ آسیبی ندیدید.
یه چیزی که من دارم بهت میگم حقیقت.
درست.
همه جامون حدود 10 الی 15 جا نوشتن، کامل نوشت.
درسته.
حالا چیزی که گفتن میخوان فردا انتقال بدن تهران، زندان مقصدش هم معلوم نیست، اینجور که بهمون گفتن.
اسم این کسایی که به اصطلاح کتکتون زدن میدونی؟
ها میدونیم.
اسمشون میگی؟
خادم الحسین رئیس گارد زندان بود.
خودش دیگه؟
والا چند سرباز بود که اسمشون نمیدونم، باید ببینمشون.
اوکی. خب
حالا چیزی که بهمون گفتن اینجوری، وقت تلفنم خیلی ندارم.
پشتت به همه گرما.
حتما شک نکن.
شک نکن که پشتت به همه گرم.
شک ندارم. خب داریم این شیراز؟
شیراز هم میرم، کارا دنبال همه کارا هستم. تهران هم هستم، شیراز هم هستم.
خیلی خوب.
خیالت راحت باشه.
من خیالم راحته. خب کار نداری؟
هر حرفی داری بزن بهم.
انشالله که درست میشه.
درست
حالا
میشه.
حالا فردا ببینیم خدا چه میخواد، کجا بریم، چی سوال بشه.
درست میشه.
اصلا از بابت من از لحاظ روحی هیچ نگرانی نداشت.
اصلا هیچ نگرانی از بابت هیچ کدوم ستاتون ندارم.
خیلی خوب. بی خیالم راحت. کار نداری؟
قربونت.
قربونت خدا.
خدات خدا.
خدا.
دقیقاً 11 و 23 دقیقه شب جمعه شب، یعنی تقریباً چند ساعت قبل از اینکه نوید را اعدام کنن یا خفه کنن یا بکشن، این فایل صوتی توسط میگن برادرش بیرون داده شده. یعنی این آخرین صحبتهایی بوده که نوید با برادرش یا با دوستش انجام داده. اصلاً صحبت از اعدام نیست، قرار نبوده هیچ اتفاقی بیفته و حتی پزشکی قانونی میان و خودش و برادراش هم تست میکنن یا معاینه میکنن یا هرچی. و چیزی که خودتون شنیدید و بعدش هم ساعت 9 صبح ایران، 10 صبح ایران تماس میگیرن که بیاد جنازه رو تحویل بگیرید. البته جنازه رو تحویل نمیدن که میذارن نصف شب شنبه به یک شنبه خاکش میکنن که دیگه برای شما عزیزان نمیذارم. همه شما 100% دیدید این فیلم را و واقعا جز زجه و ناله چیز دیگه ای نیست. بریم صحبت های دوست نوید را بشنویم و ببینیم دوست نوید در رابطه با نوید چه میگه و بعد برمیگردیم در رابطه با کشتیگیرا. من خیلی حرفا دارم که بهشون بزنم.
مسیح جان سلام، من با هراس این ویدیو رو برات میگیرم. اینا همه عکس نویده. ما همه ورزشکاریم، نه مجرمیم نه قاتلیم. یکی از ما رو گرفتن انداختن زندان، شکنجه کردن، بعدم کشتنش رو گفتن اعدام شد. خانم علی نجات، خواستم این عکس‌ها رو بفرستم که ما به نوید افتخار میکنیم، ما به ورزشکارامون افتخار میکنیم. ما همه اسیر شدیم، اسیر دست دیکتاتور، اسیر اهریمن نظام جمهوری اسلامی. مسیح اگه میتونی صدای ما باش، به فدراسیون جهانی فیلا، کمیته ملی المپیک، دادگاه حکمیت ورزش، اینا رو برسونید که انتقام نوید و نویدها رو بگیرند. ما دیگه توانی برامون نمونده، از تو تقاضای کمک داریم. پاینده ایران.
بله عزیزان، فدراسیون جهانی کشتی فیلا که اسم قدیمشه اتحادیه جهانی کشتی، الان که من دارم براتون این برنامه رو ضبط میکنم، متاسفانه حمایتش را از تعلیق نکردن ورزش ایران انجام داد و به اشتراک گذاشت و گفتش که ورزش کشتی بدون ایران یعنی هیچ و شما با تعلیق کردن ورزش ایران که کشتی هم جزش هستش باعث میشید که خیلی استعدادها از میان بره. خب بره به درک که بره، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چی میخواد بشه؟ حسن یزدانی بره مدال طلای المپیک بگیره، ایشون بره پرچم منحوس جمهوری اسلامی هم ببره بالا، سرود جمهوری اسلامی هم نواخته بشه تو سالون، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ حسن یزدانی شرم بر تو باد، حسن رحیمی شرم بر تو باد، رسول خادم که الان در نقطه صفر مرزی با حسن رحیمی و یک سری دیگه از کشتیگیرا داری کمک میکنی به مردم بی‌بضاعت، شرم بر شماها باد که خفه خون گرفتید. علی رضا دبیر نوچه قالیباف که با نوچه‌گری قالیباف رئیس فدراسیون کشتی ایران شدی، انقدر ریش گذاشتی مدال طلای المپیک زهر مارت بشه، مدال طلای جهانی زهر مارت بشه. شماها مسئولیت دارید، مرج بر اون، ننگ بر اون میزی که چسبیدید دو دستی بهش، خاک بر سر همتون، خاک بر سرت کنن. حمید سوریان با 6 مدال طلای جهانی، 1 مدال طلای المپیک، برای کجات میخوای؟ برای قبر پدرت میخواستی؟ آیا اگر یه هشتگ نوید افکاری را اعدام نکنید نمیرفتی جزوی از مردم؟ مردم تو را کشتیگیر کردن، مردم تو را ورزشکار کردن. محمد بنا کجا بودی؟ استعفا دادی برای چی؟ برای کجا؟ که چی؟ اردوی مسابقات انجام نمیشه، میخوام نشه که بخوای شما کشتیگیرایی که روی خون نوید افکاری قدم میزنن برن مدال بیارن. افشین نوروزی هم محلی نوید افکاری، قهرمان المپیک لندن، نایب قهرمان کشتی جهان، قهرمان کشتی جهان، 2 طلا و 1 نقره، به کجا رسیدی؟ برای کجات میخواستی؟ نوید افکاری هم باشگاهی تو بود، حتی اگر قتلی را صورت داده بود که تا 6 ماه قبلش خانواده ترکمان نمیدونستن اصلا نوید افکاری کیه، گذاشتن تو دهنش که قاتل باباتون اینه، خجالت بکشید. اوف بر شماها، اسم دیگه نیبرم. میدونید چی شده؟ سعید عبدولی 2 مدال برنز المپیک داره، آقا شاکیه آمده برونز، معذرت میخوام، 1 برونز المپیک داره و مدال طلای جهانی و برونز جهانی. اینا شاکیه از کجا؟ از قتل نوید افکاری؟ نه. از خفه کردنش؟ نه نه نه. خودتون ببینید. و شرم به تمام ورزشکارا، علی دایی، علی کریمی، کریم باقری، خداداد عزیزی، کجایید شما؟ ولی گلی به جمال وریا غفوری که با اینکه این کار انجام داد هم اینستاگرامش بستن هم توییترش ساسپند کردن. حالا شاید هم باز بشه، مشکل نیست، ولی تو دل تمام ایرانی‌ها جا داره، چه استقلالی چه پرسپولیسی، کاپیتان استقلاله. ولی مهدی ترابی جایی در بین مردم نداره. زمانی که لباسش داد بالا که اطاعت از رهبری مشکلات جامعه ما را حل میکنه، اوف بر شماها که خط خون گرفتید ولی برای قراردادتون عربده میکشید که 1 میلیارد بیشتر بگیرید. خاک عالم بر سر همتون کنم. ببخشید برنامه شاید حالت طبیعی نشه، واقعا ناجوان مردانه به قتل رسید نوید افکاری. ناجوان مردانه ببینید صحبتهای سعید عبدولی قهرمان جهان، مدال برنز المپیک و مدال برنز جهانی، دارنده مدال برنزهای المپیک و جهانی و قهرمان جهان را بشنویم و ببینیم. ولی گلی به جمال محمد علی و محمد رضا گرایی، بچه شیرازی های لوتی، کاکوهای عزیزمون که هشتگ زدن نوید افکاری دوست ما را اعدام نکنید، مدال های برنز برنز جهانیتون مبارکتون باشه، واقعا برازنده شما عزیزانه. ولی شما نامتون در تاریخ میمونه، ولی اینایی که نام بردن به انظام یک لشگر که شام و نهار هیچی، آفتاب لگن هفت است. ببخشید بریم صحبت های سعید عبدولی رو گوش کنیم و بشنیم و ببینیم و برگردیم.
سلام به دوستان عزیز دل، این خونه بنده است، اندیمش بهارستان. هی میگید سعید اینجوری یا اینجوریه، به دوستان این هم گاز خونه منه که قطع کردن، اگه کنید پلوم زدن، صبح زود اومدن قطعش کردن. ما چی داریم؟ قهرمان این شهریم ولی هیچی نداریم، نه که هیچی نداریم، خدا روش خونه زندگی داریم، ولی این وضعیت ماست. ببینید در خدا ما یه صبحانه بخوریم بیریم گاز روشن نمیشیم. دمتون گرم، ممنونم که هستیم.
از تو دگر نمی شود دل کند، فانوس راه عشق من بودی، تو جاده را به من نشان دادی، برگرد بگو عاشق من بودی. بازم میان خلوت خانه افتادم چنین تک و تنها، عشقت مرا به نا کجا برده، نقطه به نقطه سو به سو هر جا. یک آدم شکسته از من ساختی، عاشق خوش بیرم تو با من چه کردی، بغضم گلویم را گرفته از زمین و از زما سیرم تو با من چه کردی. یک آدم شکسته از من ساختی، عاشق خوش بیرم تو با من چه کردی، بغضم گلویم را گرفته از زمین و از زما سیرم تو با من چه کردی. چقدر میخواهمت، حتی اگر بچه‌ای میخواهمت، برگرد و به داد دلم برس. دریابم که غرقم در جنون، دریابم که ویرانم کنون، خدا تو را پای دلم نبه. یک آدم شکسته از من ساختی، عاشق خوش بیرم تو با من چه کردی، گلویم را گرفته از زمین و از
زمان سیرم. قبل از اینکه برنامه را ادامه بدیم، من یک عذرخواهی به شما عزیزان بدهکارم، این که من برنامه را بسته بودم و هفته پیش چقدر با خوشحالی آمدم گفتم که کمپینایی باز شده توسط کشتیگیرهای خارج کشور، ورزشکارهای خارج کشور و به این کمپین دارن میپیوندن و امید خدا احتمال داره اعدام لغو بشه. که بعد اینکه برنامه رو من دیگه فرستادم برای جناب بهبهانی و برای جناب اوحدی، متاسفانه این اتفاق افتاد و در صورت برنامه ضبط شده است، برنامه لایو نیستش. بر بنده ببخشایید و عذرخواهی میکنم. هر چی جلوتر داره میره از این جنایتی که جمهوری اسلامی کرده داره رسواتر و افشا داره میشه از این جنایتی که انجام داد. صحبت‌های نوید را در دادگاه میشنویم که مصر هست که اون فیلمی که قاضی میگه که ما این فیلم داریم که شما کارد زدی و کشتی و اینا، میگه کو، و متاسفانه قاضی زیرایی میره. شاید صدا نامفهوم باشه، عزیزانی که میتونن شنیداری دارن گوش بدن، میتونن یه لحظه به یوتیوب بنده که این زیر میاد و میره عضو بشید و اونجا فیلم ها دیداری ببین و ببینید فیلم ها و اونجا کاملا زیرنویس میشه. با همین تیکر گوش کنیم، شاید بعضی از شما تا الان اینا ندیده یا نشنیدید، به دست من رسید که چیز جالبی نیست، ولی از صورت واقعا هی داره نشون میده که چه جنایتی صورت گرفت.
مورد شماره 7، ادعا شده که یک فیلم دروغ مدارسی فروشگاه آقای مسلم رحیمی واقع در خیابان تولید. این فیلم چه نشون میده؟ خب سوال دارم میگه، میگن یک فیلمی هست
و همه تو سوال دارم اون چیه؟
یه سیدی برای چه بازه نمیده؟
باید خبر خوبه
یه سیدی برای چه بازه نمیده؟ برای که فیلم رو ارائه بدید. درسته؟ خب یکی میکنه کنه از تو میخوام که ارائه بدید.
من بیسی و جلسه شده اون پرانده هست
خب باید ببینن، من باید ببینم. شما ببینی که باید بکنه؟
نه خبش با پرانده آنه باید چیز ببینم های یاد باید ببینم. شما هر چی اینجا تنش برسته هر چی روزا در
بگید. شما فقط دارید مدرسه میکنم.
من پرانده حالا چون من مدرسه بکنم چه جون تو با جون بسر ایمانش فرق میدونم
هیچ من
پرانده من حالا تو زندان سار بود در مورد ما سادیوی زشت درد ندارم تا برای خونم یعنی تو رو جایی میدم بعد بس اعدام شده نیست به وقت بیانه باید تقام نمیزم گرمش کنم درست این دری حد درست درست نرسنم نمی کنم بعد این میگم تمامیت هم هم نداره نه شما میشناسم که از این اینا هم شناسم برای ما بیتر برای این میگه اصلا بیتر می کنم شده اینا اصلا برای ما اینا تشریفات بعدش کانون گفته امکاناتش برام نشده زد نشده.
بله حرام لقمه هایی بودن و دیگه کسافت ها جرثومه هایی بودن که بعد از کشته شدن و قتل نوید افکاری آمدن در فضای مجازی طبل و دهل برداشتن و شروع کردن به چرت و پرت گفتن و به شادی. یکیش خبرنگار خبرگزاری فارس بود که به درک واصل شد، عجب روز خوبی را شروع کردم. یک کسافت، نمیخوام دیگه توییتش رو بهتون نشون بدم عصبی بشید. یکی دیگه اون آمنه سادات ذبیح‌پور خبرنگار بازجویی که بعد اینکه اعدام شد نوید افکاری آمد گفت سلطنت طلبا، آلبانی نشینا و براندازا منتظر هشتگاتون هستیم، به حالت آیکون خنده هم گذاشت که شبش خندوندنش و توییترش و حسابی براش مالوندن بستنش با 13-14 هزار تا فالوور. کسان دیگه هم بودن، ملیجک هایی که این ور اون ور پریدن وسط و به یک نوعی واضح و مبرهن است که باید این اعتراف نمی کرد فلان. یکیش مهدی خزعلی بود که برنامه چشمنداز سیما ثابت ایران اینترنشنال آورده بودنش که همه شما عزیزان دیدید که در پایان تیکش انداخت و خانم ثابت خفش کرد و گفتش که نمک رو زخم مردم نپاش، مقصر شما هستید خانم ثابت، مقصر شما هستید ایران اینترنشنال که به این جرثومه ها تریبون میدید که میان حرفشون رو میزنن، دقیقا کلام جمهوری اسلامی رو میان در تلویزیون هایی که به نام تلویزیون های برانداز معرفی شدن میان حرفشون رو میزنن. مقصر شماها هستید که دعوت میکنید که بعد اینکه اعتراض به شماها میکنن آقای کیوان و مرجان عباسی، من با شخصا باشون من تو صحبت کردم، گفتم باید بالانس باشه برنامه سیاسیمون، نجا محمد علی بیاد دهن پر از کثافتش رو باز کنه، رهبرم آقا خامنه ای، آقا خمینی بیاره با اون لهجه عربی کثیفش بیاره نشون بده. من به عرب ها اصلا توهین نمی کنم، اون لهجه عربی که با اون لهجه زشتش میاد از خامنه‌ای و خمینی و رژیم کثافت جمهوری اسلامی دم میزنه و طرفداری میکنه. از این ور قضیه ملیجک هایی هستن که یکی شاید جغجغه نظام هستش، گوش کنیم با هم دیگه، بعد میریم سراغ شاخهای مجازی که یک مش کثافت پرورش دادن ریختن توی خارج کشور که دارن با پول من و تو، پول خواهر و مادر من و تو، پدر و برادر من و تو، دارن اینجا لاکچری زندگی میکنن به قول خودشون. یک روز میرسه که تناب دار را گردن شماها میندازن، در خیابونهای اروپا و خیابونهای غرب میکشوننتون، نه بکشنتون، میکشوننتون، و اون باید است که صدای عرتون در میاد. گوش کنیم صدای کثیف جغجغه نظام، امید شریفی دانا.
به دار آویخته نشد، ایشون به خاطر گرفتن جان یک انسان که حالا اون انسان هر عقیده‌ای میتونست داشته باشه، به خاطر گرفتن جان یک انسان، به خاطر فکر غلطی که داشت، حتی فکر درست هم داشته باشه، تو حق نداری جان یک انسان رو بگیری، جان یک انسان رو گرفته بود و خب اولیای دم داشون، خانواده داغدار بودن و متاسفانه ایشون هم به خاطر این شرایط به جوخه دار سپرده شد. روانه تمام انسان‌هایی که بالاخره از این دنیا میرن، شاد از جمله اون مقتولی که آقای نوید افکاری واقعا ناجوان مردانه به قتل رسون، اسنادش منتشر شد و بیشک واقعا اسنادی که من داشتم بررسی میکنم شک نمیمونه که نوید افکاری متاسفانه گناهکار بود و خب به قتل، یکی رو به قتل رسونده بود و محاکمه شد.
آرزو مرگ کسی رو ندارم، همیشه دشمنانم، آرزو من که دشمن نداریم، ولی کسانی که مخالف اون بودن اگرم مردن یه افسوسی خوردیم، ولی خیلی دوست دارم یک روز ببینم این نمیره ها، اینا تراب انداختن گردنش مثل سگ داره تو خیابونهای جزایر قناری داره میبرنش، مثل الاغ، مثل خر نه، مثل سگ نه، مثل الاغ، و این روز خیلی نزدیکه، اینا به موقعش تقاصشون رو پس میدن، این حرام لقمه هایی که با پول گفتم من و تو لاکچری به قول خوشون زندگی میکنن و اراجیف میبافن و مقشوی میکنن، اینا جرمشون از اون کثافت هایی که تناب دار میندازن گردن جوون های مردم خیلی بیشتره. یک خاطره تعریف کنم، در یکی از مستندهایی که دیدم در جنگ جهانی دوم، اون افسر نازی که یهودی ها رو سوزونده بود بهش ابد دادن و یک روزنامه نگار رو بهش اعدام دادن، و اعتراض روزنامه نگار، قاضی برگشت گفت جرم تو 100 برابر سنگین تر از اینه، چون این انسان کشت، ولی تو میلیون ها نفر رو با قلمت تحت تأثیر قرار دادی و کشتی، یا به قول معروف اینا را مقشویی کردی و جرم تو اعدامه. حالا میرسه اون روز هم خواهد رسید، رائفی پورها، حسن عباسی ها، رحیم پور از قدی ها، امید نادان ها خواهند دید اون روزها، خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه. قبل از اینکه بریم شاخ مجازی داوود هزینه را ببینیم که یک کثافت تر از این هستش، بریم شیرمردهایی را ببینیم که یکیشو از انتخاب کردم از ورزشکارها، که خودتون بشنوید و ببینید و برگردیم بریم سراغ اون داوود هزینه.
من سام رجبی، نه نوید افکاری هستم، خواستم بگم تا حالا هر چی شنیدیم دروغ بوده، تو این 41 سال، نه تو این 1400 سال. چطوری؟ این همه حکومت اومد و رفت عوض شد، این همه سیاسیون اومدن و رفتن، این همه روشن فکر عوض کردیم، این همه شعرا، این همه عرفا، امروز چیزی که داریم میبینیم اسلام واقعیه، همینی که داریم توی جمهوری اسلامی میبینیم، همونی که اون طرف در توی طالبانه، همونی که این طرف در توی داعشه. اسلام با کشتار و قتل و تجاوز و غارت و بردهداری و ضد زن بودن اومده، همون چیزی که امروز توی ایران ماست. تا حالا هر چی شنیدید دروغ بوده. هر دینی، هر ایدئولوژی حاکم بشه به کشوری همین میشه. بهتر از این نمیشه. امروز روز اسلام از همشون بدتره، اما بقیهشون هم همینن. تا روزی که ایدئولوژی هامونو کنار نذاریم، یک نظام کاملا لایسیته حاکم نشه به کشورمون، ما روزمون همینه. همینطوری باید پاشیم، همینطوری باید زندگی کنیم. بذارید کنار عقایدتون رو، دور بریزید این خرافات رو، دور بریزید این مزخرفات رو. اینا همش دروغه. 1400 سال به همه ما دروغ گفتن. وقتشه که بیداش نذاریم نوید افکاری ها باز کشتشن. بگذاریم نوید افکاری ها جوانه بزنن، بزرگشن، رشد کنن، قویشن.
مستند درست کنه، همینجوری داریم عشق میکنیم. از عشقمون بگی فالوورا ببینن، هر کی هم قتلم کنه باید اعدام شه. نیایتون باشه میدونیم که امن نبوده، 5 سال 10 سال بدید بره بیرون با دیه کامل.
ای نیاد بگید رو سریاتون رو واکنید، ای نیاد بگید نمیدونم تو کشور آشوبه، تو ایران نمیدونم امنیت نیست، همه چی اوکیه، الکی این چرت و پرتا رو نگید. ایران نه به کسی تجاوز میشه، نه نمیدونم پول کسی خورده میشه، نه داستانی میشه، اینا همه چرت و پرته. فقط میخوان افکار شما رو خراب کنن و با حکومت خوب جمهوری اسلامی ایشالا رهبر زنده باشه، درد و بلاش حتی سرماخوردگیش بخوره تو سینه که تو دروغ حرف میزنن، همشون هم مریض بشن ایشالله. با سرماخوردگی رهبر ما همشون چی میگن؟ ایدز بگیرن، سرطان بگیرن. اون سرماخورده ولی بره تن اونا نره. انقدر دروغ نگید، با دروغ شما این رستوران خالی شده. چرا؟ همه به عشق ما میومدن، شما فکر کردید واقعا ما را اینجا مردم اخراج کردن، چهار نفرم پانه میشن بیان فیده فشار بهتون میاد. چرا میایین دروغ اطلاع رسانی میکنید؟ میایین تظاهرات تو ایران میذارید، میایین اینا همه مال قدیم بوده، الان کشور تو امنیت. نمیگن شما از این سیاستمدار دروغگویید، ای پناهنده های دلیخور.
بله، ایشون داوود خزینه است، داوود شست پاخور معروف بوده. تو ایران شست پا میخورده، میرفته شمال شهر تهران، از این کارهای برده بازی رو انجام میده، چیزایی که من شنیدم و خوندم در رابطهش. بعدا تقلیب توقی میخوره و میاد ترکیه و سایت شرط بندی و وسیج به حکومت و جوانای مردم رو به بدبختی میکشه، پولاشون رو میکشه بالا و خیلی راحت میاد الان لب استخ میشینه و با یه سری از همین دخترهای هر جایی عکس میگیره و زندگی میکنه و بعد میگه که کسی قتل کرده باید اعدامش کنن. اونم آقا خامنه ای خیلی خوبه، امنیت هم که خیلی خوبه. بعد از یه آیتم، چند تا آیتم در اصلا امنیت صحبت حتما خواهیم کرد. و در زمانی که اصغر فرهادی ها خفه خون گرفتن، کسانی که مسئولیت اجتماعی دارن توی هنر و سینما، تو حامد بهداد باش. حامد بهداد هر چیزی که بوده باشه، نون به نرخ روز خورده، هر اتفاقی که افتاده، این صحبتایی که الان ازش میشنوید حامد بهداد را یک جایگاه دیگه بین مردم گذاشت. در زمانی که همه خفه خون گرفته بودن، حامد بهداد آمد استفاده کرد از تریبون و حرفایی زد که بشنویم و ببینیم و بعدش بریم یه چیزی گوش کنیم.
من نمیتونم یادی نکنم از کسانی که الان محکوم به اعدام هستن، مثل برادران افکاری. نمیتونم، انشالله حالا نقش نویدشون شبیه تو هم هست بازیش میکنی. نمیتونم یادی نکنم از خانم ستوده. من از همه اون کسایی که مشتی هستن با معرفتن، از همه اون کسانی که زی صلاح هستن، مسئولیتی دارن، از اون قاضیش، از اون زندانبان، از اون مسئول، از همه کسانی که به نحوی به این موضوع مربوط هستند، ترحم، مهربانی، تجدید نظر، عشق، اینها رو میخوام و امیدوارم صدام به گوش هر یکیشون برسه. به هر حال ما خویشاوندانمون، برادرها و خواهرانمون پیش شما امانت هستن. به یک نحوی دل ما رو بشنوین، حرف ما رو بشنوین، یک جوری که ناراحتتون نمیکنه اینو به کار ببندید، به یک نحوی صدای ما رو بشنوید، یک کاریش بکنید تو رو خدا. ممنونم.
تو سر کنم بی هوای تو. آدلال نیست دوری من از دست های تو. آدلال نیست من بمارم و حسرت مدام. آدلال نیست قسمتم از این عشق ناتمام. هم مسیر من حال زندگی رو به راه نیست. هم مسیر من حق ما دوتا در راه نیست. هم مسیر من حال زندگی رو به راه نیست. هم مسیر من حق ما دوتا در راه نیست.
تسلیت مجدد منو بپذیرید و این برنامه مستثنا از فضای ایران غمزده نیست و در هر صورت این هفته‌ای بود که خیلی سنگین بود و خیلی سخته که بخوای طنز توش به کار ببری و بر من ببخشایید. دوباره گفتم امیدوارم که فضا عادی بشه و بازم اون طنز صفحه کلاژ همیشگی را امیدوارم که دوباره بهش بپردازیم با آزادی ایران عزیزمون. صحبت از امنیت کرد آقای داوود هزینه و همونجور که میدونی بی نهایت موبایل قاپی، موبایل دزدی تا دلتون بخواد زیاد شده در جامعه ما. نه موبایل گردنبند میان از تو گردن طرف میزنن و دیدید فیلماشو به اندازه کافی دیدید و احتیاجی نیست اینجا به اشتراک بذارم و وحشیگری یک سری اراذل را براتون نشون بدم. حالا خوشبختانه گرفتنشون فیلم از اونها داریم که تیم‌های مختلف بودن که یه سریشون سعادت آباد بوده، یه سریشون شرک غرب بوده و جاهای مختلف. آقای مهراب قاسم خانی یک بازیگر نویسنده که کارهای مهراب مدیر زیاد می‌نویسه شکایت کرده که موبایل دخترش رو دزدیدن، موبایل خودش رو تو ماشین دزدیدن و خیلی شاکی بود. من خواستم یک مطلب پیدا کردم که میشه جای داستان هفته ازش به کار ببریم براتون میخونم. پلیس از مردم ایران درخواست کرده برای بالا بردن امنیت در جامعه در زمان رانندگی درب ماشین را قفل و پنجره ها را بسته نگه دارن چون موبایل قاب زیاد شده است. دو، به خانم ها توصیه کرده لباس های زنجیری بپوشن چون تجاوز زیاد شده. مواظب بچه هاتون باشید چون بچه دزدی زیاد شده. مواظب موتورسوارها باشید چون کیف قاپی زیاد شده. اگر کسی در خونتون را زد مواظب باشید چون دزدی اموال زیاد شده. از کارت‌های بانکی خیلی استفاده نکنید چون که تقلب زیاد شده. ماشین‌ها را قفل و زنجیر کنید چون که سرقت ماشین زیاد شده. شب‌ها در منزل به نوبت کشیک بدید تا دزد نتونه به خونتون بیاد. گوشت نخرید چون گوشت خر و الاغ زیاد شده. سعی کنید بیشتر تو خونه بمونید چون خطر همه جا کمین کرده. مواظب جوان‌هاتون باشید چون مواد مخدر زیاد شده. مواظب دختراتون باشید چون دختر فراری زیاد شده. مسافرت نرید چون تصادف زیاد شده. مواظب شوهراتون باشید چون زن هرزه زیاد شده. موقع ازدواج زیاد مهر نکنید چون که به اجرا گذاشتن مهریه در دادگاه‌ها زیاد شده. در پایان مسئولین خدا را شکر کردن که امنیت کامل برقرار کردن. بعد این از امنیت جامعه بحران زده ما هستش و فیلم دستگیری این اراذل و مصاحبه با چند تاشون و ببینیم که چگونه کیف قاپی میکردن، موبایل دزدی میکردن و خودتون ببینید و بشنوید و حرص بخورید دیگه. هیچی دیگه برای گفتن آدم نداره. امنیت داریم دیگه، داعش به اون حمله نکرد. ما باید بریم تو سوریه بجنگیم. این امنیت یعنی این، برای از دید سپاه، از دید حاکمیت یعنی این.
اشتباه نکنید، اینجا صفحه نامنویسی برای خرید خودرو و دلار و بورس و این چیزا نیست، بلکه مال باختهایی هستن که تلفن همراه و ساعت و طلاشون توسط این دو گروه به سرقت رفته. گروه اول محل جرمشون شهرک غرب و ستارخان و خیابان فاطمی بوده.
چیکار میکردید؟ من بگو.
من رانندگی میکردم.
چه ساعتی؟
اونم هلوش 6 و 7.
با موتور مردم رو تو نقاط خلوت خفت میکردن، خفتگیرهای جوان و پرسابقه و بسیار خشن.
سابقه داری؟
بله.
سابقه چی داری؟
سنم.
چما؟
یه روز؟ بله.
چطور در اومدی؟
سند رو داشت.
چی بوده قربان؟
7 سابقه سرقت
داری؟ نه ازشون نکنی.
جهت اطلاع مسئولان قضایی، سرقت کرده 7 گوشی، 1 روز رفته زندان اومده بیرون، بازم شروع کرده این همه مردم آسی کرده.
شاکه های زیادی اومدن نارام شناسایی کردن، هم از طریق دوربین های مدار بسته، هم از طریق چهره ای که از اینا گرفته بودیم.
اینا رفتن موبایل قاپی کردن، من یه موتور دیگه بودم، منم با اینا گیر افتادم.
تصویر همین پیراهن مشکی که میگه من نبودم و ببینیم چقدر فرزه.
همزمان افتادیم دنبال 3 موتوری بودن، 3 دوتک با غمه. چاقوهاشون ایناست. به کیا زدن این چاقو؟
پای چوبیه چی شد؟
به پشت من زدن، من دنبالشون کردم که خوردم زمین.
با این چاقو تهدید کردن منو، بعد گرفته بود بالا میدوش گوشیده بده ندی میزنن.
حالت خفگیری، اول یه نفر اومد بالا سرمون، بعد از دور محاصرمون کردن.
شیشه ماشین یه ذره پایین بود، دستشو کرد تو شیشه ماشین، از دستم قاپید.
مادر من رو هول میده، شانس آوردیم سرش به جدول نخورده.
از پشت سر حمله کردن، مقاومت کردن، منو کشید رو زمین و
من بچه خواهید
دیگه. واقعا که گوشی اصلا دستمون نباید بگیریم تو کوچه خیابون، و اینکه واقعا تو رسانه بیشتر فرهنگ سازی بشه.
کسی که تو خیابون میاد به این باور برسه که خطر یه قدمیشه.
بله عزیزان، دیدید که یا شنیدید که خیلی راحت با قمه و چوب و چماق و همه چی میفتن به جون مردم، و مردم هم میگن که ببخشید دیگه، تنها کاری که ما میتونیم کنیم دیگه موبایل رو خودمون بیرون نیاریم، دستمون نگیریم، و این امنیت دیگه ایراد نداره. چه اتفاقی میفته در مملکت ما؟ فرهنگ سازی میشه، تلویزیون رو در اختیار یک سری اراذل بی پدر و مادر قرار میدن که بیاد یه همچین اراجیفی را براتون بذارن، و حالا دبات میشه، چی میشه بحث و بررسی بحث کنم در رابطه با خیلی مسائل. یک نفر رو پیدا کردن، هفته پیش براتون گذاشتم که دوچرخ سواری خانوما رو داشت، میگفت که جرم و گناه کبیره است و اینا. حالا این هفته در رابطه با اختلاس صحبت کرده، اینا رو میشینن میبینن جای فرهنگ سازی، اینا رو نهادی نمیشه در مملکت ما، و یه همچین جک و جونه برای میفتن به جون زن و بچه مردم.
رعایت رو بخوری حرامه.
درست.
وقت اصلا دوزی حرامه. حتی درست. تو عربستان اگه کسی دوزی کنه دستشو قطع میکنن. تو اسلام که کلا حق و ناس خیلی گناه بزرگه. درست. پس چرا تو ایران این همه اختلاسگر وجود داره؟ با اینکه کشورمون اسلامی و حرامه،
این نقطه که فرمودید در عربستان دستو قطع میکنن، قانونش در کشور ما هم هست. این در ماده 268 قانون مجدد اسلامی اومده، 14 تا شرط داره. خب ما عربستان نیستیم، 14 تا شرط داره قطع اگر کسی دزدی بکنه. اما که میگید اختلاس میشه، اصلا اختلاس دزدی نیستش.
خب ما کشور اسلامی نیستیم،
ما داریم به سمت کشور اسلامی شدن حرکت میکنیم. خب کسی نگفته ما حکومت اسلامی رو اگر ما تشکیل دادیم پس امام زمان قراره برای چی بیاد.
اختلاس دزدی نیست، نه دیگه دزدی نیست دیگه. آقای خاوری 3,000 میلیارد تومان ممنون میبره، اون خانم مرجان شیخ الاسلام 7 میلیون دلار یورو میبره. اختلاس دزدی نیستش، اینا پولشوییه برای نظام، بالاخره یه پولی به اونا میرسه، یه پولی هم به نظام میرسه، یه جوری حلش میکنن دیگه. و ما کشور اسلامی نیستیم، ما تازه داریم حرکت میکنیم که کشور اسلامی بشیم. ما اصلا نداریم اصلا چیزی نام کشور اسلامی، ما یه کشور کافره، یک کشوری هستیش که تازه داریم اسلامی میشیم. و قسمت بعدیش ببینیم که چرت و پرت های دیگه میگه. اینا را اولن شبکه 3 جوانترین شبکه تلویزیون به قول خودشون که جوانان نگاه میکنن، و در بهترین ساعت به اینا تریبون دادن. قسمت بعدی رو ببینیم چی داره، چه چرت و پرت هایی را داره میگه، و بعد ادامه ماجرا.
پاریس، من اراده میکنم میل جنسی رو برآورده بکنم، اگه بالاخره برخورداری حداقلی مادی داشته باشم، صدها مرکز هست که من برم اونجا و میلم. حالا دارم میرم، میرسم به یه خانمی که مثلا سرش بازه یا آستین کوتاه داره، این چه جذابیتی داره که من بخوام نگاه بکنم بهش؟ ده متر 20 جلوتر یه کلوپ شبانه است، همه چی توش هست. شما نمیتونید بگید فرانسه مردا چشم چرانترن یا تهران، چون ما در تهران ممکنه کسی بگه فساد زیرزمینی، اینا ادعاست و نیاز به آمار و اثبات داره. فساد زیرزمینی داریم، اما حجم و میزانش که معلوم نیستش. که پاریس وقتی با تهران قابل مقایسه است که شما تمام مراکز فساد و فحشا و این خلاصه همه این بحثا رو اینا رو ببندید، تمام مسائل جنسی بیاد رو خیابون و تو خیابون، بعد ببینید تهران بیشتر داره یا پاریس. این که مقایسه میکنن، میگه من رفتم پاریس مردا کمتر به من نگاه میکردن. مردا برای چی باید به شما نگاه بکنن وقتی که 5 متر بالاتر همه چی هست؟ خودشو علاف این بکنه که حالا به قیافه شما نگاه کنه، خب میره جلوتر همه چی رو برابر. شما در اونجا رو ببند بعد ببینم چقدر به تو نگاه میکنه.
بله درشو ببند بعد ببینم چجوری به تو نگاه میکنه. فقط ببند، بگیر، بزن، بکش، ببر. و اینا مفسرهاشون، اینا تحلیلگراشون دیگه، اون باسوادشون رایفی پور و حسن عباسی و ایکس و ایگرگه، این هم که نوچه مونچه هاشون و جوجه خورده هاشون هم که تازه سر از تخت در آوردن. بریم ببینیم بگیر و ببندش چیه و ببینیم یه آخوندی آوردن تو تلویزیون در رابطه با اینستاگرام صحبت میکنه.
یکی از برنامه های زیرپوستی اینستاگرام که پنتاگون آمریکا داره روش کار میکنه و مدیریتش میکنه، برای این استش که جوانها در بحث ازدواج دو تا اتفاق براشون بیفته، نوجوانها و جوانها دو تا اتفاق براشون بیفته. یک، نتونن به موقع ازدواج کنن، دیر ازدواج کنن. دو، ازدواج کردن بچه دار نشن به این زودی.
خدا شاهده بهش بگو پنتاگون رو بنویس، نمیدونه چی رو باید بنویسه. اصلا نمیدونه پنتاگون خوردنی یا پوشیدنی. آوردنش تو همه زمینا اینا خبرن، تو همه زمینا میتونن شوره عام خاصن، همه چی رو میدونن. پنتاگون ها، CIA نه، پنتاگون اینتلیجنس سرویس، MI6 اینا نه، موساد هم نه، فقط پنتاگون. بعد اینستاگرام فقط هم برای ایرانی، برای نوجوانان و جوانان ایرانی ها اینستاگرام رو درست کردن. اینا هم که اصلا فیلتر نمی کنن. چرا فیلتر نمی کنن؟ دیگه خب می دونید دیگه، پولشویی ها و شرط بندی ها و اینا همه، فاحشه خونه ها و اینا همه تو اینستاگرام ریخته. خب نباید این اتفاق بیفته. این کار جمهوری اسلامی نیست که اینا فیلتر همه جا رو فیلتر کرده اینستاگرام ول کرده، پنتاگونه. یعنی پنتاگون کاری کرده که جوون ایرانی به فکر ازدواج نباشه و وقتی هم ازدواج میکنه حس و حال نداشته باشه بچه داشته، بره تو اینستاگرام با اینستاگرام ور بره. فقط هم اینستاگرام، توییتر نه، فیسبوک نه، تلگرام نه، واتساپ نه، ویچت نه، اسنپ نه، اینا هیچی، فقط اینستاگرام. این بدبختیه حال حاضر مملکت ماست که آقا رو آوردن در تلویزیون برنامه لایو هم بشدن. حالا این چی؟ یه بابایی بود 2 سال پیش گفتش که به 2 گیگابایت چرا میرید میفروشید، 2 گیگابایت زیاده به جوان مردم میفروشید. طرف خریده، بعد رفته سکسیت کرده، بعد رفتن یه جا همدیگر رو دیدن، بعد دختره تلش زده بالا و از این صحبت ها. بریم اینو گوش کنیم حالا یه چرت و پرت دیگه ای گفته. به خدا اینا هرس و خنده نداره، اینا یعنی فاجعه است در مملکت ما. یعنی فاجعه است کی اینا میخوان برن و چه بلای چه چیزی. یعنی من فکر نکنم چنگیز خان مغل موقعی که رفت اینجوری گذاشت و رفت. بالاخره شاید یه مقداری ایرانیزه شد چنگیز خان مغل، ولی اینا که دیگه اصلا فاجعه است. بریم ببینیم این مسئول اینترنتیشون چه عراجیفی میگه و برگردیم.
که سلام، علیکم سلام. برای عقیم کردن گوشی موبایل چه قطعاتی رو باید جدا کنیم؟ آیا خودمون میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ چگونه؟ خب میفته ببینید، فرض کنید گوشی من میخوام این گوشی رو الان فرض کنید از نظر فنی عقیمش کنم. اول باید ببینم چه چیزهایش رو برای کارم نیاز ندارم. مثلا دوربین پشت رو نیاز ندارم. خب پیش گوشی میندازیم، دوربین پشت رو قطع میکنیم، دوربین جلو رو نیاز نداریم، دوربین جلو رو قطع میکنیم، هر دوشو نیاز ندارم، هر دو رو قطع میکنیم. بعضی از گوشی‌ها مثل گوشی GLX با یه سیم وصله، یعنی میشه اون سیمش رو، چیپش رو بالاخره جدا کرد. دوم این که مثلا GSMش رو نیاز ندارید. مثلا فرض کنید من از این گوشی فقط برای اینترنت استفاده می‌کنم، در نتیجه به آنتن موبایل اصلا کاری ندارم. خب من GSMش رو، چیپ GSMش رو جدا می‌کنید، دیگه این به آنتن وصل نمیشه، بعد با وایفای میتونم از اینترنت استفاده کنم. به میکروفونش من اصلا نیاز ندارم، مثلا من فقط برای اینترنت کار میکنم. خب میره میکروفون از تو قطع میکنه، هر وقت هم خواستید مثلا صدا رو استفاده بکنید هنسفری میزنید با میکروفون هنسفری.
اینا مریضن، خدا شاهده اینا مریضن. من نمیدونم اینا کیان، چه قوم عجوج مجوجیان آمدن بر ایران حکومت دارن میکنن. خب آخه بی شعور با یه موبایل مجانی، یه موبایل از نوکیا 3310 که جای قرن شکنم میشه ازش استفاده کنی بخر. مگه مریضی تو موبایل آیفون بخری بعد بیه جی پی اس چه قطع کنی، کامراشو برداری اونوچو برداری؟ مگه خونه خاله هست که یه همچی کاری بتونی انجام بده؟ تو دست باز کنی تمام شده کارش. عقیم میکنی؟ مگه خدا نکرده مرده که مثلا میخوای تو دیگه بچه دار نشه بخواد بره یه کاری انجام بده که دیگه نخواد بچه دار بشه، یا زن بخواد دیگه بچه دار نشه بره یه کاری انجام بده؟ خب احمق با یه نوکیا، از این نوکیا گوشکوبیا برو بخر، بری بهش گوش کنی و برگردی.
بهشتم گم شده بر باد رفته، صدام کن اسم من از یاد رفته، صدام کن بی صدات از دست میرم، نزار از ترس تنهایی بمیرم، دلم آواز کولی بار میخواد، دلم آغوش گندم زار میخواد، من از دل بستگی ها زخم خوردم، دلم یه عشق بی آزار میخواد، خواب دیدم آسمون از چشم ما افتاده بود، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود، خواب دیدم سایه‌ای بودن که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت، حالی داره حس هر کشیدن، یه دریا رو یه جرعه سر کشیدن.
با برنامه 141 صفحه کلار جا خدمتتون هستم و دیگه رسیدیم یک ساعتی از برنامه گذشته و برسیم به یک اتفاق دیگه‌ای که واقعا در سیرک جمهوری اسلامی فقط انجام میشه. کتاب درسی بچه ها رو آمدن اون روی کتاب را عکس دخترها را برداشتن و همینجوری که در عکس میبینید یک دختر بالای درخته، یک پسرم با دختری و دختر دو پسر دارن با هم بازی میکنن و آمدن این دختران را برداشتن. طراح میگه به من ارتباطی نداره، من طراحی کردم دادم رفت. بعد اینکه رسیده به اون مسئول جوابش خیلی خنده داره، یعنی خنده نیست، گریه داره، عزیزان من دختر نباید بالای درخت بره، نباید یه اتفاق بیفته، فقط پسرها حق دارن برن. و اینجایی که پسر داره با دختر پایین بازی میکنه جوری طراحی شده که پسر داره میره در آغوش دختر، مغز علیل و مریض اینا، من نمیدونم اینا شبا چی میخورن، روزا چی میخورن. در اون مملکت کافور پیدا نمیشه، فقط باید در ارتش و برای سربازها بیان یه همچی کاری کنن؟ آخه لامصب، آخه این بچه اصلا چرا؟ حالا من طرح کردم دادم یکی از دوستان برام طرح کرد این عکسو بکنم بذارن که دیگه دوستان تحریک نشن. محمد سکسیویر با عبدالله یه دست عکساتون رو گذاشتیم، شاید اینا که بدان دیگه تحریک نشن دیگه، ولی برازنده است در ایران آزاد پروفسور مریم میرزاخانی عکسش روی کتاب‌های ریاضی چاپ بشه که همین که می‌بینید در آینده نزدیک این اتفاق خواهد افتاد، شک نداشته باشید. اینا مریضن، مریض مریض، خدا شاهده مریضن.
میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید، میخواید بچه های خودتون رو در ایران اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ اون مرد ایرانی که در ایران اعدام میشه مثل شماست، اون زن ایرانی که سنگسار میشه و اعدام میشه از شماست و برای شماست. بلند شید اعتراض کنید مردم. و من در پاریس گفتم در اینجا میگم خاک بر سر ملتی بکنن که منتظر چراغ زرد امریکا. بلند شید با عشق بلند شید و برید توی خیابون، برید توی خیابون و اعتراض کنید. 22 بهمن به مال شما، به جان شما، به ناموس شما، به فرهنگ شما تجاوز.
روح فرخزاد عزیز شاد. بریم سر وقت سینما و فسادی که در سینما واقعا نهادینه شده. من نمیگم دو سه هفته پیش دیدید که چندین آیتم براتون پخش کردم که بازیگرای خانم سینما ایران شاکی بودن از این که تهیه کننده سرمایه گذار کارگردانهایی که یک شبه مولتی میلیاردر شدن و با پول کثیف وارد سینمای ایران شدن نمیتونن خودشون هم نگه دارن و مثل همین کافور خورده ها و کافور نخورده ها بند میکنن به زن و بچه های مردم. یکی از این خانم ها فلور نظری هست فکر کنم که یک سری صحبت ها میکنه که واقعا قابل تأمل هستش و بد نیست که گوش کنیم و بشنویم و ببینیم که چه کثافت بازی در سینمای ایران به وجود آمده. جای بهرام بیضایی ها، داریوش مهرجویی ها، ناصر تقوایی ها، چه کسانی آمدن خودتون میدونید و میبینید و میشنوید.
واقعیت که خانم ها مثلا میگن ما به محض این که مثلا ازدواج میکنیم دیگه پیشنهادا به ما کم میشه و کمتر دعوت به کار میشیم؟
بله من متاسفانه این واقعیته و متاسفانه برعکسش هم واقعیته. یعنی وقتی جدا میشن یهو فوران استعداد میشه.
یعنی وقتی جدا میشن تازه میان سمتشون کارگردان ها برتر کار.
بعد یه چیز دیگه هم من خیلی رو دلم مونده الان امشب میخوام بگم، 80% همین هایی که دائم دارن با هم کار میکنن همشون عمل کردن بینیشون و همه جاشون رو. بعد جالبه وقتی که مثلا میخوان راجع به من صحبت بکنن راجع به یکی دیگه، توهمات ذهنیشون باعث میشه که بگم این تو عمل کرده. بعد من یه خانومی میبینم که اگه دماغ من اینقدره دماغ اون اینقدره، ولی دائم داره بازی میکنه با چه یه جا آرایشش داره خفه میکنه تا اینجاست، یه جا میشه اینقدر، یه جا ولی اسم نمیبرم ولی دائم داره کار میکنه. حالا این چجوری اینجوری داره کار میکنه؟ این خانم وقتی جدا شد یه همه متوجه شدن دیگه نه به دماغش کار دارن، در صورتی که عکساش هست همه قبلش رو دیدن بعدش رو دیدن. اتفاقا من دماغم رو عمل نکردم چون من همیشه یه فیلم گیر بیارن که من یه جور دیگه بودم. راجع به من که اینو میگم تمام فیلم ها، یعنی من بازیگر نبودم، اگرم دماغم عمل کنم بازیگر نبودم، شما ندیدین اونا، ولی این خانم تو دوره‌ای که بازیگر بوده رفته این کار. عکس قبلش هست بعدش هم یه خانم هم نیست، 5-6 تا هم که الان بازی میکنن. ولی این نمیدونم چرا در مورد اینا ایراد نداره. چرا؟ چون اینا یه باندن، اینا اصلا کسی راجع به این مسئله صحبت نمیکنه. من همیشه باید برم روسریم و اینجوری کنم و مثل جلوی دوربین اینجوری بیام اینجوری کنم اینا هم مثلا پاکنم، بعد بگم آها این خودش این بابای همونه. متاسفانه اصل قضیه این نیست، چون بازیگری با دماغش بازیگری نمیکنه که، چه اینقدر پشته چه اینقدر. و تو هالیوود هم همشون عمل که همشون هم دارن بازیگرهای تاپ اونجا هستن. بازیگری یه فنه، یه تکنیکه، براش میرن درس میخونن، سالها تئاتر کار میکنن، تمرین میکنن، ممارست میکنن، میرسن به یه جایی که کار قابل قبول میکنن. اما یه مش آدم های واقعا ببخشید دور از جون این جمع کم سواده دوچار توهم هم حرفای اینا رو بلغور میکنن، تکرار میکنن، نشخار میکنن، میگن میگن میگن، ولی واقعیت یه چیز دیگه است که داریم میبینیم دیگه.
امامزاده خیلی جالبی دیدیم تو مسیر امامزاده. امو اسفندیار، امو، امو، ام خدا، امو، امو، امو اسفندیار، حالا این آمو باز با این نوشته بد نی، حالا یه جوری تعامل کنه. بریم اون آمویی که خود سردار امامزاده نوشته هم ببینیم، یه آمویی هم سردار امامزاده نوشته. آمو با الف، آمو اسفندیار، آمو اسفندیار، آمو اسفندیار، آمو اسفندیار، هیچ آمو اسفندیار خواه.
بله، صحبتهای خانم فلور نظری رو شنیدید و من اون باندا براتون میگم: سحر قریشی، لیلا اوتادی، نیوشا زیغمی، محمدرضا شریفی نیا، امین حیایی و یه سری دیگه جک و جونور دیگه که باند محمدرضا شریفی نیا هستش. روز رضوی که سر بند گرفتنشون با آقای محمدرضا شریفی نیا و اون فاجعه ها وجودن و طلاق شریفی نیا با خانم آستا حاجیان صورت گرفت، اینا باندن و راست میگه. و در الان فیلمشون رو اکران زنها فرشته هستند، زنها فرشته هستند دویم چیزی که این یک سری تهیه کننده و سرمایه گذاره اطلاعاتی هم پشپند اینا هستش. یه باند دیگه هم هستش که آقای مسئول دینمکی که بازم همین شریفی نیا هستش. و راست میگه سحر قریشی، شما مثلا هیچی، صدها بار آیتماشو گذاشتم براتون، هیچ سواد سینمایی نداره، فقط به خاطر اینکه سرویس خوب میده الان سردر سینما، اون پرده های سینما عکسش نمایانه و روزی یه بار بوتاکس و پوتاکس و از این پروتز اینا میکنه و دماغش هم روز به روز کوچیک و کوچیک و کوچیک‌تر میشه. و خیلی بازیگرای دیگه هم که دیگه به قول معروف دیگه نمیتونن کاری کنن، اینا برند خودشون دارن، مثل لیلا حاتمی، نیکی کریمی، که اینا رو به اندازه کافی خراب میکنن و خرابم شدن. لالمونی گرفتن سر قضیه نوید و من دیگه نمیخوام اینا رو بولد کنم، فقط خواستم اون باند رو معرفی کنم براتون. سوال باند شد، بریم سراغ دلالی فوتبال که این روزها بازیکن فوتبال 300 میلیونی 3 میلیارد 4 میلیارد خرید و فروش میشه و پولی که داره رد و بدل میشه و تو این قضیه فقط دلال‌ها هستش که دارن سود میکنن سود میکنن سود میکنن. و خیلی جالبه، هشتگ استراماچونی رو برگردانید، میخوام بر نگرده 70 سال سیاه. 6 میلیون این بیننده داشت در برابر اون 11 میلیونی که هشتگ زدن توییت کردن، خیلی پایین تر بود. این 6 میلیون بینندهش اون 7 میلیارد بیننده داشت، یعنی 7 میلیارد بار ادام نکنید هشتگ ادام نکنید به قول معروف دیده شده بود، نه اینکه 7 میلیارد نفر دیدنش، 7 میلیارد بار دیده شده بود اون اعلام نکنید، این 6 میلیون بار دیده شده. و واقعا فاجعه است در مملکتی که هر لحظه تناب دار گردن یکی جوان مملکت اون هستش و مردم دارن زندگی میکنن با این هشتک ها. هشتک استراماچونی رو برگردونیم تیم میخوام بر نگرده و برم نگشت و به امید خدا ایشون هم شکایت میکنه و ورشکستگی ورزش ایران، فوتبال ایران را به امید خدا در همین عصر، در همین سال خواهیم دید قبل از اینکه حکومت کثیف جمهوری اسلامی بره. ببین سوالاتای دلالای فوتبال و اینا را که طرف آوردن بشنویم، خیلی تأمل برانگیزه و ببین باقی برنامه چی میشه.
من میخوام بگم منبع موثق داریم که دوستان میشینن، یه سری همین انجنتایی که میگین توی هتل‌های بالا شهر تهران قرار میذارن بازیکن میارن، بازیکن 300 میلیونی به باشگاه میفروننش، 1 میلیارد 700 میلیونی که این وسط دوقرا نیست، اسمی هم ازش نیست، جابجا میشه، تخت میشه به قول معروف بین اون.
دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، حتی به بازیکن میگن باید ایجنتتو عوض کنی بیای تو این باشگاه بزرگ.
خب شما به عنوان خزانه
حتی, حتی من به عنوان مسئول نامه نوشتم به جناب آقای نوشهر و ازشون تقاضا کردم به جناب باروان، به جناب ندی و برای سازمان لیگ و تقاضا کردم بر اساس ماده 50 اساسنامه فدراسیون فوتبال مربوط به کمیته تعیین وضعیت که نظارت و راهبرد این ایجنت ها و رابطهشون با بازیکن ها بر عهده‌شه و بند 12 ماده 2 آیین‌نامه داخلی خودشون که باید با اینا برخورد کنه، اینا رو همشون رصد کنن و از طریق فدراسیون فوتبال هم درخواست شده که اطلاعات مربوط به قرارداد بازیکن ها در اختیار این کمیته قرار بگیره و قطعا این مورد رصد خواهد شد. و الان
آقای درودگر من با شما موافقم،
یه نکته هم بگم یه چیزی هم به عنوان ترانسفر فی به باشگاه دارن الزام میکنن پرداخت کنن که اینم غیر قانونیه. یعنی من میخوام ببینم باشگاهی که با بازیکن قرارداد داره، قرارداد زنده داره، به چه مجوزی میتونه قرارداد این بازیکن سه برابر کنه.
اما یک تیمی که الان کل بودجش 10 میلیارد نی، میاد یه بازیکن میگیره فقط 8 میلیارد، میگم من سال بعد این موقع ان شاءالله همه زنده باشیم شرطو ببینین، یعنی سال بعد این موقع پرونده هایی داره در همین دادگاهی
داخلی. شما فکر میکنید به خاطر این قانونه؟
خب طبیعتاً یه بخشش آره دیگه، به
خاطر اینکه من عرضم خدمتتون، مربی که سال قبل یعنی سال 97 1 میلیارد تومان گرفته، سال گذشته 8 میلیارد شده قراردادش، 8 برابر شده، امسال الان اومده 2 برابر درخواست کرد.
آقا این چه خوبه، الان مربی داریم سال قبل 8 میلیارد گرفته، الان 3 سال 50 میلیارد.
الان نمیگم، من سال 97 و 98 عرض میکنم.
بله.
مربی داشتیم سال 97 گرفته 2 میلیارد، سال 98 گرفته 8.5 میلیارد. خب این به این قانون، این قانونی که اون موقع نبود که، ببین نابسامانی اقتصادی کشور همه جا فرا گرفته. خیرای 320 میلیون تومان.
خب من میگم سخت بزن آقا، آقای حفاظی آره
این اصلا موضوع قانون خب نیست، شما قانون به نفع فوتباله.
اومدن یا نیومدن آندر استانوچه برای استقلال بود، پیشم بیانیه داد باشگاه استقلال، گفت آقا تمام خیالتون راحت،
باشگاه استقلال کمپلت بره خونش. از نظر من آقا این اصلا کی تو اون باشگاه نشسته داره حرف میزنه؟ کسانی که تو اون باشگاه نشستن صلاحیت حضور در فوتبال رو ندارن. بعضی موقع هم یه آدم هایی رو میارن که اینجا و یه پیشکسوت دوتا پیشکسوت میارن به عنوان دکور پشت سرش. به نظر من نه اینکه این شخصیت هایی که دارن فوتبال اداره میکنن در باشگاه استقلال مدیر نیستن، مدیر باشگاه نیستن. من بگم تمام بامبولی که برای آقای استراماچنی کی اساسن؟ استراماچنی یه فوتبالیست 18 ساله ناقص میشه میره مربیگری، بعدم نبوده وقتی که شروع میکنه کارو استعدادیاب
اینتر بوده
اونجا هم خوب عمل کرده، ولی بعدن وقتی در دوره مربیگری 4 تا کار کرده بیرونش کردن، اودینزه بیرونش کرده، میلان بیرونش کرده، پاناتینایکوس بیرونش کرده، اسپارتا پراگ هم بیرونش کرده. خب من آخه این مربی گوشم دوستام آوردم حلوا حلوا کردم بعدم قرارداد. اون وقت تازه تخصص استراماجونی حقوقه، در بهترین دانشگاه ایتالیا حقوق خونده. من بذرت خانم جمله تموم شه، من یه مدیر کم سواد و بی سواد فرستادم رفته با استراماچینی که تخصصش اینه و تجربه داره، 4 تا باشگاه بیرونش کردن وسط کار.
آقای زندی البته مهم اومدن یا نیومدن استراماچینی من بارها خودم توی برنامه اشاره کردم، با احترام به هواداران استقلال، مهم اینه که اگر نیاد 1 میلیون یورو فدراسیونو به ذات قرامت بدن.
خب اگرم بیاد با اینو میگیره، خیلی کردیم اونو میبخشه،
حداقل میگیم 2 سال بالا سر تیمه.
نه به نظر من هم اونو میگیره هم شما یه قرارداد جدید باش میبندی. این حرف دروغه که او چیزی رو میبخشه، اون حقوقدانه، حقوقدان بسیار برجسته از بهترین دانشگاه ایتالیا حقوق گرفته، در حقیقت تخصص داره در جایی که بره بیرونش کنن بیرونش کنن پولشو بگیرن. ایشون اصلا تخصصش
اینه. بریم سراغ
تو تنها نموندی که حال دل بیقرارو بفهمی، عزیزت نرفته که تشویش سوت قطارو بفهمی، تو از دست ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادن، جای من نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من، تو هیچ وقت نرفتی لب جده تو انتظارو بفهمی، پریشون نبودی که نگذشتن لحظه ها رو بفهمی، تو اونی که رفته چی میدونی از قصه یه جای خالی، من اونم که مونده چی میدونم از قصه یه بیخیالی.
من از 2 هفته پیش آقای حداد عادل رو من آوردم توی برنامه و مصاحبه‌ای کردن باشون، من نه البته که اون مجری، و صحبت از خانواده داماد آمریکاییشون که در آمریکا به دنیا اومدن و شهید پدر هستن فرمودن یک سری اراجیف را و چرت و پرت را که حالا من دیگه داماد آوردم، دامادشون رو ببینید که در آمریکا به دنیا اومدن و خانواده شهید پدر هستن. و برگردیم و دیگه یواشاش برنامه رو برسونیم به جرجقه نظام و چرت و پرت هایی که گفته. من ببخشید کلمه چرت و پرت زیاد استفاده می‌کنم، کلمات بدتر هستش که دیگه در شأن این برنامه نیست و چون خانواده از اینجا رد میشه دیگه نمیشه. یک سری مسائلم ایراد گرفتن از من که چش رو تخمه چش میذارم اجرا نمی‌کنم، بعضیا ناراحت میشن که یک سری کلمات عامیانه روزانه رو که بین مردم رد و بدل میشه را دوست ندارن از اینو بشنوم و پاستوریزه هستن، چشم، حتما من اجرا میکنم. گفتید پیرم بپوش، گفتم چشم، تا میریم ببینیم کجا میرسه دیگه. من مثل همون خره و اون پیرمرد و کودکه هستیم که سوار خر شد پیرمرده، بعد ولش کنید داستان خودتون میدید. بریم داماد حداد عادل بشنیم و برگرد.
هوش مصنوعی درست میگم؟ کدوم دانشگاه؟
دانشگاه واشنگتن.
چند سال پیش؟
الان خب بنده دکترامو در زمانی که دومین سال لیسانسم بود شروع کردم، برای همین یه کمی زودتر تموم کردم.
باریکالله. یعنی
در واقع خیلی وقت میگذره از دکترا.
سال دوم لیسانس کردی، دکترا رو شروع کردی؟ بله. این اتفاق،
این اولین نفری بودم که در دانشگاه واشنگتن در تاریخشون این کارو انجام داده بود.
به خاطر اینکه آدم باهوش تری بودید این اجازه رو بهتون
دیگه. حالا خدا این فرصت رو داد و سعی کردیم کار کنیم و به اینو بتونیم به نتیجه برسیم. در هم درست شد.
اصلا آه. اونجا به دنیا آمدیم.
بله.
چی شد برگشتید این
وقت؟ خواهش میکنم. بهتون خیلی هم میپرسن چی باعث شد برگشتی؟ بهشون عرض میکنم من برنگشتم. من آمدم.
باریکلا. اومده جایی که مال همونجا بودی.
بله.
باریکلا به این ایده، باریکلا به این نگاه خوب. اونجا تو چند تا شرکت همچین گلدرشت گردن کلفتم کار میکردی؟
آره، بعد از اینکه دکترامو گرفتم اونجا دعوت شدم به همکاری در شرکت مایکروسافت. به عنوان مدیر برنامه و تو تیمی بودم که یک موتور جستجوی جدیدی ساخته بودیم به نام bing.com. که اونجا خب در ایران زیاد بینگو استفاده نمی کنن. بیشتر در ایران
استفاده نمیشه.
بله، ولی در کل دنیا الان چند صد میلیون نفر در روز دارن این نرم افزار رو استفاده می کنن و در خود آمریکا تونستیم 30% از کل بازار رو به دست بگیریم.
به دور از شوخی زندگی بد شده، کار از خنده و تنها رد شده، همه چی گرون شد به جز جون ما. یه 300 قرغون 600 شد.
بله، ایشون با جناق آقا مشتوا هستن و خب تو شرکت بینگ و اینا هم کار میکنن، 30% سهام هم دارن. و اگر داماد حداد عادل نبودن، با جناق آقا مشتوا نبودن، مثل خیلی از ایرانی های دیگه صبح تا شب باید در آمریکا کار میکردن و خب میدونید که وضعیت در اروپا و غرب چگونه هستش. و خب دیگه بالاخره داماد بعد از خانواده شهید پرورم هستش. بریم سراغ مجید مجیدی، یک هنربند حکومتی که با فیلمش جایزه فکر کنم بازیگر کودک جشنواره ونیز ایتالیا را برد و اونجا صحبت های دختر خانم افغان که واقعا کودک کار هستش و آقا پسر که اونم کودک کار هستش که فیلم در اتاق کودکان کار هستش که خب هنرمندان حکومتی دست میزنن روی خوب چیزی و جایزه رو درو میکنن و خب جهان هم همیشه چشش به این مسائل است که جایزه به اینجور مسائل بده. بریم بشنویم ببینیم چه اتفاقاتی افتاد و بعدش کودک کاری واقعی را هم پشبندش میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم و آقایون، من شمیلا شیرزاد هستم. من و همسال روح الله همه کودکیمون رو توی خیابون دست فروشی کردیم. من تا همین یک سال پیش توی مترو خیابون و اینا دست فروشی میکردم. ممنونم از آقای مجیدی و سینما که رویاهای ما رو بهمون برگردون. متشکرم.
سلام خدمت اوزا و کسانی که تصویر منو دارن میبینن. من تشکر ویژه داشتم از آقای آلبرتو باربران و خانم آنجلا و رئیس هیئت داورا خانم کیت بلانش و و از آقای مجیدی تشکر ویژه میکنم که مسیر زندگی منو به کلی تغییر داد و من شخصا یه بچه هم که از دل بچه های کار کشیده شدم بیرون و امیدوارم یه روزی برسه که توی جهان هیچ کودک کاری وجود نداشته باشه و تمام امکانات پیش روشون باشه. تشکر میکنم.
یه دونه خواهر داشتم که فوت کرد، خوابیده بود، صبح بلند شدیم دیگه هر چی صداش کردیم دیگه بیدار نشد. مادرم مصرف مواد داره، بابام هم که خلافکار قمار بازی میکنه.
مامانت چی مصرف میکنه؟
هروئین. بابام با از این کپسولا میزنه تو سر مامانم، بعد مامانم طلاق میگیره ازش. الان یه 3-4 سالی هست از هم جدا شدن. بعد منم انداخت تو مصرف مواد. مامانم مصرف مواد داشت، من رفتم اونجا دیگه، من کوشیش بودم نمیدونستم که یه چیزی مثلا بهش میگن فول، بعد دستم رو مصرف کن. بعد من از اون موقع افتادم، دو سه روز این مصرف میکردم، بعد دو سه روز دیگه فهمیدم، بعد موقعی که نمیکشیدم بدن درد داشتم.
مال کلاتون رو بندازید بالا، کلات ندارید، عمامهات رو بندازید بالا. این وضعیت مملکت بحران زدمونه که یک بچه کار، کودک کار، هروئینی شده، مواد مخدر مصرف میکنه و دیدید چنیدید. و همچنین اون دو نفر دیگه هم که رفتن تو گشواره و جایزه گرفتن و زندگیشون هم عوض شد. مجید مجیدی هم عشقش میبره، فیلمش میره بالا، پول خوبی میگیره برای کارهای بعدی. ونیز، گشواره ونیز کم گشواره‌ای نیست، بله، ولی خب اینا هیچ مهم نیست، اینا چیزا وسط قضیه، چیز خاصی نیستش. مسئله کجاست؟ اینی که ما برادران یمنی نمیتونیم کمک کنیم. نادر طالبزاده که آقای بهبهانی به خدمتش رسیده در آمریکا که پررویی کرده و داشته فیلم میگرفته، آقای بهبهانی حسابی مشتمالش کرده، ببینید چه حرفای مفتی میزنه. این تمام دغدغه حکومت اسلامی است که ما نمیتونیم به برادران یمنی کمک کنیم. بعدش مهدی نصیری، سردبیر مجله یا هفته‌نامه صبح، یکی از این مولتی اصولگراها، یعنی از این برادران اراذلی که الان یه مقدار روشن فکر شده، ایشون در رابطه با حجاب صحبت میکنن و میگه 70% دخترای مرد جوان یا ایرانی ها به حجاب اعتقاد ندارن. اینم یه دغدغه بعدی هستش. دغدغه بعدی هم که مسئله اسرائیل که به رسمیت بشناسن یا نشناسن، که دیگه خودشونو جر میدن سر این قضیه که اسرائیل داره با کشورهای عربی صلح میکنه. و گفتم اسرائیل دیروز پیروز دادگاه کاس بود برای تعلیق جلوی ایران، که بعضی از جودوکارهایی که جلوی اسرائیل نتونستن کشتی مسابقه بدن، معذرت میخوام، و اینا رفتن در دادگاه شکایت کردن، به دادگاه کشته شد. و خیلی جالبه، با وقاحت تمام، آرش میر اسماعیلی، کسی که خودش قربانی همین جدو بازی نکردن در برابر اسرائیل شد، ولی به نون و نوایی رسید حسابی، در دادگاه حاضر شد و گفت کی کجا کو ما؟ نه بابا، ما اجازه میدیم، ما حرفی نداریم، برن مسابقه بدن، خود ورزشکار دوست نداره، ما کار نداریم. که آقای سعید مولایی، قهرمان جهان که الان برای مغولستان داره مبارزه میکنه، اومد گوشت کاسهشون. حالا امیدوارم لااقل از طریق جدو رو تعلیق که از تعلیقش کنم بمونه و دیگه یواش یواش سفت بشن تو این قضیه. خیلی صحبت کردم، بریم ببینیم این دو تا آیتم رو ببینیم و دیگه بریم سراغ جرجقه نظام.
یک سوالی که یمنی ها امروز مطرح میکنن از ما ایرانی ها اینه که ما چطور جرأت میکنیم از هیچ کس نمیترسیم، از اقیانوس اطلس رد میشیم و سوخت میرسونیم به ونزوئلا، خاربار میرسونیم به ونزوئلا، اونجا یک مغازه بزرگ خاربار میزنیم، بعدم سوخت بهشون میزنیم، از کنار یمن رد میشیم که 60% مردم گرسنه هستن، آرد ندارن. و این عربستان کیه که ما باید اینقدر ملاحظه بکنیم؟ این چه خطایی که ما داریم میکنیم و ادامه دارم هست؟ یعنی مردمی که امروز 400 بیمارستان در یمن سوخت ندارن و از کار افتادن، اینو باید کی جواب بده روز قیامت؟
مادر بزرگ با حجاب کامل، دختر با حجاب نیمه و نوه بی حجاب، میل به بی حجابی، ما با این پدیده مواجهیم. واقعا حالا جالبه که همه با حجاب های ما هم قائل به این نیستن که باید حجاب الزامی باشه. من فکر میکنم که آمار قابل توجهی از محجبه های چادری ما معترضن به این نحوه مواجهه با حجاب. ما یه خانم میرزاخانی داشتیم که نابغه ریاضی بود، رفت خارج از کشور و خب دیگه چهره جهانی. ما مسئله داریم که این خانم میرزاخانی به عنوان فرض کنید الگوی علمی خواسته باشیم به جامعه ما
معرفی بکنیم،
باید چه کار کنیم؟ باید تصنعاً یه حجاب سرشون بذاریم؟ یا نه خانم میرزاخانی این بوده؟
من مثلا به نظرم این جریان برجام مثال خوبی بود دیگه. یه قدم بعضی وقت عقب نشینی توی جایی که یه جایی ما باید به تعبیر مقام اعظم رهبری نرمش قهرمانان هم داشته باشید، اما یه جایی که نباید کوتاه‌بیای یه دفعه نیم بس کاملا داره زیر رو میشه.
ما اگر شب یا روز توی این خیابان تهران داریم میریم، اگه ببینیم یه دختر 12 ساله 13 ساله خم شده توی سطل زباله و داره رزق و روزیش از اون رو در میاره، اتفاقی ویژه‌ای برای ما نمیفته، برای خیلی از ماها کسانی که خصوص قالب الزامن. اگه همین دختر 12-13 ساله جای دیگه حجابش برداره میشه مسئله جدی. اگر یه ویدیو هم بگیره بگی در فلان خیابان تهران یه خانمی امروز بی حجاب شده 100 متر راه رفته، میشه یه مسئله اساسی.
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، هاینده باد خاکی. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما،
سالی کشور بعد. خب آقا کشور ببین چی بوده، داستانه 300 سال داستانه رو نگاه کن. ولی جمهوری اسلامی حکومتی که اتفاقا در عکس اون چیزی که خیلی میخواد نشون بده آقا شهادت طلب و اون دنیاییه که البته هست، پاش برسه مثل سلیمانی و مدافعان وطن در سوریه اون دنیایی هستن، ولی در کنار این شدیدن دنیاییه، شدیدن به این دنیا نگاه میکنه و در این دنیا نمیخواد همه چیزه، یعنی مرتاض هندی نیستش که بگه آقا دنیا رو ول کن بچسب به اون دنیا، نه پاش برسه. یعنی این واقعا یک شاخصیه که در جمهوری اسلامی هر کسی نداره.
بچه‌ها رو که یه نفر مثلا میگرفتن اینا عقده‌هاشون رو اون بچه‌ها خالی می‌کردن. چه غلطی می‌خوای بکنی؟ توهم داری برادر من. رژیم سقوط کنه، رژیم در قدرتمندترین زمان خودشه، نه خودش، مثلا ایرانه. شما تو این 1400 سال من بگو ببینم چه زمانی ما اینقدر قدرتمند بودیم که قدرت اول جهان رو با موشک بزنیم، قدرت اول جهان کشته های خودش رو منکر بشه، برگرده بگه آره عین الاثر زدن ما کشته نه. و تو گفتی اگه ایران بزنه 52 نقطه رو میزنم، نگفتی اگر ایران بزنه کشته دادی میزنم، گفتی ایران بزنه میزنم. ایران زد، بعد میگی نه ما کشته ندادیم نمیزنیم. نمیتونی بزنی، ایران ابرقدرته. حالا تو برو بشین بگو که آقا نه رژیم داره سقوط میکنه، تو سقوط کردی، رژیم به بن‌بست رسیده، نه تو به بن‌بست رسیدی، شماها به بن‌بست رسیدی، خدا شاهد شماها به بن‌بست رسیدی، رژیم مسیر خودش رو داره میره. نه من تایید نمیکنم کلیت جمهوری اسلامی رو، ولی ببخشید جمهوری اسلامی رو ما امروز میتونیم بگیم آقا اینجا و اونجا اشتباه میکنه،
فرانسه و آلمان و اینا رو کار به کجا. حرفایی که من سالهاست میزنم، یه عده آدمای بدبخت واقعا، یه تعدادی که خیلی جالبه، هر چقدر افراد موفق میشن در اروپا و آمریکا و کانادا و اینا، موضعی نزدیک به من دارن و هر چقدر حمالتر و توسری خورتر و طرف توی آمریکا زندگی نتونست، هنوز زن و بچه نداره، هیچی نداره، دو سه شیفت هم حمالی میکنه باز دفاع میکنه از آمریکا. در همین هلندش یارو حماله، حمال حرف نمیده، همه یومیاشو نمیتونه بزنه، مردک حمال این دفاع میکنه. خب یا در فلان هم همینطور، یا حمال دیگری اونم حماله، اونم نتونسته حتی زندگی نتونسته شما تشکیل بده. چی میگید؟ بعد حرفای ما داره ثابت میشه، یعنی دشمنان ما کسان شکست خورده در اروپا، کسایی که دیگه دارن حرفای ما رو تایید میکنن، آقا رئیس جمهور مجارستان اومده حرفایی که من تو این سالا زدم و داره میزنه، میگه ادیر ما اروپا.
بله عزیزان، این آیتم آخری که دیدید حمال هلند و فرانسه، فنلاند و آمریکا، منو بابک و اشکان سه نفری که پدرش رو در آوردیم و واقعا ذلش کردیم هست. حالا من شخصا از ایشون سوال میکنم، چون برنامه رو میبینه، شنیدم که میبینه، ازشون سوال میکنم. خب من حمالی نمیکنم. حمالی هم یعنیش چیه؟ من یه روز داشتم یه خوکدونی رنگ میکردم، بعد یه فیلمی گرفتم گفتم که اینجا جایگاه قاسم کتلته و این خیلی بهش برخورد. یه چی بهتون میگه، میخوای اذیتش کنید یا توهین بش کنید، به زینب سلیمانی گیر بدید، بهش به قاسم کتلت بش گیر بدید، ولی زنش فوش بد و بیرا به زنش، مادرش، خواهرش، به هر کسی میخواد بدید بدید، هیچ مشکل نداره. این خط قرمز قاسم کتلت و زینب سلیمانی هستش. داشتم رنگ میکردم گفتم که اینجا جایگاه قاسم سلیمانیه، مقر فرماندهی که خیلی به ایشون برخورده و حالا کلمه لفظ حمال به کار میارن، هیچ مشکل نداره، من افتخار میکنم. تو بگو چه کار باید کنیم که مثل تو زندگی کنیم. نون بازور میخوریم، مثل لجنی مثل تو که از مرگ دیگران لذت میبرن، هیچ وقت تن به این کارها نمیدیم. به پایان برنامه رسیدیم. برنامه خیلی فرق میکرد با برنامه قبلی، خیلی آیتم ها بود که به احترام نوید افکاری عزیز، به احترام جامعه عزادار، من به اشتراک نذاشتم، در آخر صحبت نکردم، از آنتیکا صحبت نکردم، آنتیکی نذاشتیم. و اینکه اجازه بدید یه مقداری فضا سبکتر بشه، یه مقدار فضا بشکنه، دوباره میتونیم، وقت از 141 برنامه گذشته و مطمئن در برنامه 142 امیدوارم که خبرهای خوشحال کننده ای بتونم من هفته آینده بیام بدم. این برنامه از دو رادیو و تلویزیون فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین تلویزیون میهن پخش میشه به طور مدام در طول هفته. و دوستان عزیز خیلی خوشحال میشم که به کانالای تلگرامی، به فضای مجازیشون دسترسی پیدا کنم و عضو بشید، و همچنین به فضای مجازی که من دارم، حالا یوتیوب، تلگرام که ندارم، یوتیوب، توییتر، اینستاگرام و همچنین فیسبوک که این زیر به طور مدام میاد و میره، میتونید بنویسید انتقاداتتون، پیشنهاداتتون. و خواهش میکنم ملا نقطی نباشید. حالا چشم پوشی کنید اگه چیزهایی که من میگم، من خیلی میخوام دیگه پاستوریزه باشه چشم، هرچی که شما بگید همون میشه، ولی بعضی موقع آدم یه جا دیگه بماند، ولش کن. ممنونم، سپاسگزارم که برنامه رو تحمل کردید و شما رو به خدای بزرگ میسپارم با آهنگ بسیار زیبای باران به نام لعنت، که لعنت بر پدر و اجداد جمهوری اسلامی که ما رو آلاخون بالاخون کرده و هر روز در ایران خبرهای بد میشنویم و میشنویم و میشنویم. داستان هفته هم میذاریم برای هفته آینده. خدا یار و نگه دارد.
غم گرفته دوباره صدامو، نم زده با سوای چشامو، نیستی و تکیه دادم به دیوار دوباره، بعد تو پا میذارم تو رویا، با خیال تو هر شب همینجا، مشک چشمام تمومی نداره نداره، صدای خشخش برگ و پاییز و بارون، با خیال تو با قلب داغون، نیستی و خیره میشم به عکس دوتامون، کاش میشد دست تو قرض میکردم، باز کنارم تو رو فرض میکردم، تا خود صبح قدم میزدیم تو خیابون، حسی که نذاشته هیچ کسی به جات بیاد، یکی که تا همیشه پشتت تو سختی ها، همون که پا گذاشتی رو دلش که از غمت پره، لعنت به کل خاطراتمون که با تو داشتم، به من که زندگیمو پای تو گذاشتم، همون که روز و شب رو اسم تو قسم میخوره،
حق من نیست چشاتو نبینم، باز نتونم کنارت بشینم، از تو تنها همین گسته هات مونده پیشم، خاطراتت یه کوه رو دوشم، باز میپیچه صدات توی گوشم، دارم اینجا بدون تو دیوونه میشم، باز رفیق چشای ترم شو، باز بیا عاشقم شو دوباره دوباره، بی تو میمیره اینجا به زودی، اونی که کل دنیاش تو بودی، خیلی خستت به این دوری عادت نداره، لعنت به حسی که نذاشته هیچ کسی به جات بیاد، یکی که تا همیشه پشتته تو سختی ها، همون که پا گذاشتی رو دلش که از غمت پره، لعنت به کل خاطراتمون که با تو داشتم، به من که زندگیم و پای تو گذاشتم، همون که روز و شب رو اسم تو قسم میخوره.